الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. با عرض تسلیت به محضر ولی نعمه جهان هستی مولانا بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا به مناسبت شهادت عمه بزرگوارشون، عموی عم بزرگوارشون جناب حمزه سید الشهدا سلام الله علیه و پسر عموی بزرگوارشون جناب حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه. ان شاء الله خداوند سبحان توفیقات ما را برای فهم معارف دین و تفکر در دین داشتن اعتقادات سالم و ترویج عقاید سالم دور حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه مورد رضایت و عنایت امام مهدی علیه السلام بود، ما هم انشاءالله مورد رضایت و عنایت قطب عالم امکان مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. حالا این تعریف هایی که از حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه شده، مخصوصا این عبارت که یا من به زیارتهی ثواب و زیارت سید شهدا یرتجا، تو ذهنم اینه که مرحوم شیخ استاد آیه تبریزی میفرمون این روایت سندش معتبره. این تعبیر در مورد هیچ کدام از امامزاده ها من تو ذهنم نیست وارد شده باشه. یا من به زیارت این ثواب و زیارت سید شهدا یرتجا، حتی مثلا در مورد علی ابن جعفر سلام الله علیه خیلی جلیل القدر بوده، خیلی مهم بوده، اما این تعبیر در مورد هیچ کدام از حساب امامزاده ها وارد نشده. حتی در مورد شاه چراغ همچین مطلبی نداریم. حالا در مورد حضرت معصوم سلام الله علیها شاید بشود گفت بالاترش داریم. من زار عمتی به قم وجبت له الجنه. من حضرت معصوم سلام الله علیها را و مولانا قمر بن هاشم اینا را جدا میکنم. این فضولی ها من نیام به هیچ از اینا، اگر کسی واقعا احمق باشه اینا حسابشه. خب یه نکته ای که هست اینه که چرا اینقدر به زیارت حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه اهمیت داده شده. یه وقت ممکنه ائمه علیهم السلام از یک شخصی تعریف بکنه، یه وقت ممکنه به زیارت رو به حساب تحریص شده باشه. مثلا حضرت رضا علیه السلام ما روایتی نداریم، فکرم نمی کنم کسی این عقیده رو داشته باشه، اگر باشه قطعا منحرفه، که مقام و شخصیت حضرت رضا علیه السلام از امام حسین علیه السلام بالاتر. این همچی چیزی نیست، اگر هم کسی ما باید حرفا بزنه منخرفه. اما روایات داریم که زیارت حضرت رضا علیه السلام ارجح از زیارت امام حسین علیه السلام، ارجح. این مطلب حالا به فهم قاصر خودم این طور فکر میکنم، ائمه علیهم السلام مقید بودن برای تصحیح اعتقادات مردم اونها را ارجاع بدن به یک جاهایی که در اون جاها ارزم به حضور شما طرف، خب حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه فقیه بوده در زمان امام هادی علیه السلام که انحراف زیاد بوده، حضرت به زیارت حضرت عبدالعظیم چون عقایدش را امضا فرموده. خب این مردم وقتی میرن به زیارت تو ذهنشون میاد حضرت عبدالعظیم، حضرت عبدالعظیم بشناسیم چیکار بکنیم. همه جا هم میتونه، در دانشگاه هم میتونه. وقتی که من بخوام یک شخصی را جا بندازم، کتاباشو ترویج میکنم، خودشو ترویج میکنم، ملاقاتشو ترویج میکنم. اینه که الان مثلا گاهی موقع در بعضی از مجامع علمی میبینیم بعضی کتابا رو مثلا میخواد تغییر بدن، این در واقع ثبت کتاب نیست، این اصلش ثبت اون افکاره. و الا خب حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه که نسل پنجم امام مجتبی علیه السلام، به لحاظ فقاهت خب زراره محمد ابن مسلم اینا که روایات و عرضم به حضور شما فقه و اینا که شاید کمتر از حضرت عبدالعظیم نداشتن. امام علیه السلام حضرت عبدالعظیم رو شاخص قرار داده به خاطر این که مردم برن با اون سمت، با اون افکار. زیارت حضرت رضا هم همینه. خود حضرت هم داره که لا یزوره الا المؤمن، ولی در امام حسین علیه السلام داره یزوره المؤمن و المنافق. این الان یک کلمه خیلی من شنیدم تو آموزش پرورش کتابا رو دارن به حساب چیز میکنن، بعضی کتابا رو مثلا، یا در جاهای دیگه، حالا کلا نمیخوام من تصریح بکنم و وارد بشم، ولی من عقیده اینه همیشه هر وقت یک عده رو سوق میدن به سمت یک نفر یا به سمت یک کتاب، ثبت علم و علمیت او نیست، چون مثلا میدونن او علمیتش در مرتبه صده، یعنی از یک ممتاز که شروع کنیم صده، ولی میخوان راه گم بکنن، خط گم بشه. کتابم که در مجامع علمی عوض میشه همینه، حتی اسامی، اسامی هم که عوض میشه همینه. اینی که ان یحسن اسمه، ان یحسن اسمه، چون وقتی که اسم ام علیه السلام تو بچه شیعه باشه، علی، علی کیه؟ یک کسی خارجی هم میشنه علی کیه؟ حسن، حسن، حسن از کجا بوده؟ نه، این همین یاد خاطره. اگر کسی میخواد واقعا این نکتهی که چرا رو حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه اینقدر به زیارتش توجه شده، تأکید شده، این عبارت اصلا شوخی نیست، یا من به زیارتهی ثواب و زیارت سید الشهدا و یرتجا، یعنی چه؟ کیه این آقا مگر؟ این مهم. و امروز طلبه، استاد، مرجع، هر مقامی که باشه، فاضل، غیر فاضل، دانشگاهی، باید مردم را سوق بده به این سیستم و دستگاه حضرت عبدالعظیم. و الا حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه مثلا نم آره مبارزه اونطوری من که نشیدم که حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه مثلا نم. این جهت مهمه. و من واقعا امروز صبح که داشتم میامدم به شک افتادم که لباس مشکی بپوشم یا لباس مشکی نپوشم. خب نسبت به حضرت ابو طالب سلام الله علیه
قطعاً کسی به نظر من لباس مشکی نپوشه به نظر من ظلم کرده به حضرت عبدالعظیم سلام، به حضرت ابو طالب سلام الله. و الان با توجه به این نکته اعتقادی که عرض کردم، نکوداشت و بزرگداشت حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه به عقل قاصر فاطر من از حضرت حمزه شاید بالاتر باشه. نمیخوام بگم مقام حضرت عبدالعظیم از مقام حضرت حمزه بالاتر، من از غلط نمی کنم. به این عنوانی که عرض کردم، چون امروز مردم رو سوق دادن به حضرت حمزه سلام الله علیه، تصحیح اعتقادات نمی کنه. سنی و شیعه و عامه و عرض یهودی و عامه عامه عامه. ولی حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه خطه، و این خیلی مهمه. منطقه این که حالا ما مهم این نکته که عرض کردم، باید آقایونی که منبر میرن در این زمینه، و اینم کار فقها هاست، چون غیر فقها ها که بندگان خدا این جهات شاید متوجه نشن اصلا، یعنی این تحلیل ها رو شاید اگر این که مثلا اینا باید طرف فقیه باشه که اینا رو به حساب پایین بار، ولی به هر جهت این یک کار مهمی است که انشاءالله بایستی همه ما داشته باشیم و توفیقش را از خداوند سبحان بخواهیم، که خدای نکرده روزی که از دنیا میریم و ملاقات با امیرالمؤمنین سلام الله علیه میکنیم، والد ما انشاءالله با بشاشیت و اینکه شفاعت بکنه که از اون لحظه ای که قبض روح میشیم در صفا و در برکت و خیر و راحتی باشیم، روسیاه نباشیم برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه. نثار روح متأخر و منور حضرت حمزه و حضرت عبدالعظیم سلام الله علیهما، رحم الله من یقرأ الفاتح مع الصلوات.
اللهم صل على
محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى أعدائهم أجمعين. کلام در این دوران هم بین محضورین بود که مرحوم آقای خوبی رحمت الله علیه فرمود سه مقام هست. یکی دوران هم بین محضورین بود که هر دو توسلی باشن، این دوران هم بین وجوب و حرمت بود که هر دو توسلی باشن، که این بحثش گذشت. یکی دوران هم بین وجوب و حرمت بود که احد و هما یا کلیهما تعبدی باشه، اینم بحثش گذشت. مقام سوم دوران هم بین وجوب و حرمت که تعدد واقعه باشه، اون مقام اول و دوم وحدت واقعه بود، این تعدد واقعه. خب مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه می فرماید تعدد واقعه تارتن عرضیه و اخرى طولیه. عرضی مثل این که دو تا عرضم به حضور شما زن هستن، یا یک به حساب دو تا فعله، یقین داره دو تا قسم خورده، حلف، یکیش را بر فعل یک کاری، یکیش را بر ترک یک کار. منتها الان اشتباه نمیدونه کدام را فعلش را و کدام را ترکش را. خب در اینجا که تدریجیه چیز دفعیه معلومه، همزه عرضیه، معذرت میخوام عرضیه، چون اینا در طول نیستن در عرض همه، این فعل و این فعل. اما یه وقت هست دوران هم بین وجوب و حرمت در طول، در طول، چون در دو زمانه، مثل این که نمیدانه این وطی امشب را نظر کرده و ترک وطی شب آینده یا نه، وطی شب آینده و ترک وطی امشب. خب اینجا تدریجیه به خاطر این که در ما نحوفی به حساب در دو زمانه، دو زمان طولیه، در یک زمان نیست. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه می فرماید اینجا علم اجمالی منجزه، چه در دفعی چه در تدریجی و طولی در دو زمان. درسته که موافقت قطعیه هر دوتا ممکن نیست، چون اگه هر دوتا را انجام بده باز عرضم به حضور شما ممکنه مخالفت، یکی را قطعا مخالفت کرده. اگر هر دوتا را ترک بکنه باز یقین داره به حساب یکی را مخالفت کرده. در ما نحن فی آیا مخیره مثل اون مقام اول که هر کدام میره فی حد نفسه میگه دوران هم بین محذورینه، دلش بخواد مرتکب میشه، دلش بخواد ترک میکنه، دومی هم همین، یا نه مثل اونجا نیست. خب مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرمونده مثل اونجا نیست. چرا مثل اونجا نیست؟ به خاطر این که اینجا در واقع درسته که موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه، موافقت قطعیه ممکن نیست ولی مخالفت قطعیه ممکنه. اگر هر دو فعل رو انجام بده یقین داره مخالفت قطعیه یک تکلیف کرده، اگر هر دو فعل رو ترک بکنه یقین داره مخالفت قطعیه تکلیف کرده. و این در اصول به حساب ذکر شده که اگر موافقت یک تکلیفی مستلزم مخالفت قطعیه تکلیف آخر بشه، اینجا آیا قاعده این است که ما موافقت قطعیه بکنیم یا نه نوبت میرسه به موافقت احتمالیه. موافقت احتمالیه یک تکلیف که منجر به مخالفت احتمالیه تکلیف آخر میشه، ولو منجر به مخالفت احتمالیه دو تا تکلیف میشه. موافقت احتمالیه بر موافقت قطعیه‌ای که مستلزم مخالفت قطعیه است مقدم. اگر این نمیدانه شرب نبیس را مثلا یا تخمر را نظر کرده، مثلا پیاز را نظر کرده ترک بکنه، یا این عرضم به حضور شما چیز را به حساب نظر کرده انجام بده، ممکنه یه حلف باشه، ممکنه دو تا حلف باشه، ولی در ما نحنفی باید دو تا حلف باشه. خب اینجا باید نمیتونه هر دو را مرتکب بشه انجام بده یا هر دو را ترک بکنه، چون هر دو را انجام بده قطع داره که یک نظرشا حنس کرده، یه حلفشا حنس کرده، هر دو را هم ترک بکنه یقین داره. این قسم اول که دفعی باشه، عرضی باشه. اما اون جایی که طولیه مثل اینه که نمیدانه نظر کرده این هفته وقتی بکنه هفته آینده ترک بکنه وقتی یا برعکس. اشتباه شده الان اشتباه شد، اون وقتی قسم خورده بود درست، الان فراموش کرد، شک کرد. خب اینجا آقای خویی رحمت الله علیه میفرماید اگر ما گفتیم علم اجمالی در تدریجیات منجزه مثل دفعیات، یک زنی هست یقین داره یا این 5 روز اول ماه حیزه یا اون 5 روزه که از 14 ماه حیزه، چون که هر دو نمیتونه حیز باشه، حداقل طهر 10 روزه فاصله نشده. خب این زن کسی بگه آقا الان شک میکنه حیزه یا نه، استصحاب عدم حیز جاری میکنه، نمیدانه نماز برو حرامه یا نه، رفع مالا یعلمون جاری میکنه. 5 روز دومه نمیدانه حیزه یا نه، استصحاب عدم حیز جاری میکنه، نمیدانه نماز برو حرامه یا نه، براءت از حرمت جاری میکنه. هر واقعی تکلیف خودش داره. من نسبت به اون 5 روز آینده که الان مکلف نیستم، تکلیفش که فعلی نیست، قانون تکلیفش فعلی نیست. خب ممکنه کسی بگه علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست. اگر علم اجمالی در تدریجیات منجز نباشه، خب اینجا مسلمه، گیری نداره، اینجا هم منجز نیست، هر واقعی را براءت جاری میکنه، مشکلی نداره. اما اگر کسی گفت علم اجمالی در تدریجیات مثل علم اجمالی در دفعیات و اون منجزه، خب در اینجا چه کار بکنه؟ آقای خویی میفرماد اینجا هم منجزه، باید یا بیاد هر دو را ترک بکنه نمیشه، یا باید این مثلا شب جمعه اول را وقتی بکنه دومی را ترک بکنه یا بالعکس. ولی اگر هر دو را ترک بکنه یا هر دو را مرتکب بشه، این مستلزم مخالفت قطعیه و مخالفت قطعیه جایز نیست، ولو مستلزم موافقت قطعیه هم باشه. بله یک جاهایی هست که اون جاها تکلیف خیلی مهمه، خیلی مهمه، اون جاها اگر باشه خب اونی که مهمه رو ما باید انجام بدیم، مثل باب تزاهم. ولی اگر نه ما اون مهم و اینا رو نمیدانیم، دو تا تکلیف فی حد نفسه، این درست است. خب این مطلب اول. مطلب دوم، مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه فرموده در این تعدد واقعه اگر یکی از محتمل‌ها اقوا، آیا او مقدمه یا او مقدم نیست؟ اگر یکی از محتمل‌ها اقوا باشه، آیا او مقدمه یا او مقدم نیست؟ مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه فرموده مقدم. چرا؟ چون هر تکلیفی به حکم عقل دو تا اقتضا داره. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، به حکم عقل دو تا اقتضا داره. یه اقتضا لزوم امتثاله، باید امتثال بکنه. یک اقتضا احراز امتثال، احراز امتثال. در ما نحن فی دو تا تکلیف داریم، این دو تا تکلیف هر کدام دو تا اقتضا داره، یک امتثالش، دو احراز امتثالش. خب این یک مقدمه. مقدمه دوم برای تقریب کلام مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه این است که در باب تزاحم عقل فرقی نمیگذاره که تزاحم به لحاظ مقام امتثال باشه یا به لحاظ مقام احراز امتثال باشه، فرقی نمیگذاره. قواعد تزاحم بار میشه. این مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که در باب تزاحم محتمل الاهمیه مقدمه، محتمل الاهمیه مقدم، یعنی اگر امر دایره بین این که یک ارزم به حضور شما شیعه داره قرب میشه، یه غیر شیعه هم داره قرب میشه، مسلمان غیر شیعه داره قرب میشه و من هر دو را نمیتونم نجات بدم، قطعا باید شیعه را نجات بدم، قطعا باید شیعه را نجات بدم. اگه دو تا کشور هست، دو تا جنگ هست، دو تا دعوا هست، یک دعوا شیعه گرفتاره، ظلم شیعه میشه، یک دعوا ظلم غیر شیعه میشه و من قدرت ندارم هر دوتا رو نجات بدم، کمک بکنم، خب قطعا باید شیعه رو نجات بدم مسلم، چون هیچ منطقی، هیچ عقلی، هیچ شرعی، هیچ روایتی، هیچ فقیهی در طول تاریخ شیعه نیامده که بیاد بگه نه اهمیت غیر شیعه از شیعه بیشتره، یا نه بگه نه ارزم به حضور شما ما این برامون مهم، نه این چیز نیست، خلاف ارزم در باب تزاحم. این تقریبا فکر میکنم این مطلبی که عرض میکنم از لا اله الا الله اگر روشن‌تر نباشه مخفی‌تر نیست از رمان الشمس. خب این مقدمه سوم. مقدمه چهارم، همون طوری که در تزاحم در مقام امتثال، همون طوری که در تزاحم در مقام امتثال محتمل الاهمیه مقدمه، در تزاحم در مقام احراز امتثال محتمل الاهمیه مقدم. اگر یک جایی احراز امتثال او اهم و محتمل الاهمیه، احرازش هم او مقدم. این مقدمه چهارم. مقدمه پنجم، ما نحن فی دو درسته که تزاحم در مقام امتثال نیست، تزاحم در مقام امتثال نیست. چرا؟ چون من اگه بدانم کدام فعل را قسم خوردم حلف بوده که اتیان بکنم و کدام یکی را ترک بکنم، مقدور منه، قدرت بر امتثال هر دو دارم. احراز امتثال ممکن نیست، احراز امتثال ممکن نیست، احراز امتثال ممکن نیست. اینم مقدمه پنجم. خب شما این پنج تا مقدمه را با هم دیگه زمینه بکنی، نتیجه میشه اونی که محتمل الاهمیه احرازش مقدمه. یعنی اگر من اولی را نمیدانم، ترکش را، قسم خوردم یا فعلش را، ولی این اهم از دومیه، فعلش اهمه، فعلش اهمه، خب اینجا باید قطعا اینو انجام بدم. نمیتونم بگم من مخیرم این را انجام بدم، نه، محتمل الاهمیه را باید در مقام احراز مقدم بدم. این بله؟ محضوره دیگه. چرا؟ چون که من احتمال میدم که نمیدونم کدام یکی رو نظر کردم. احراز نکردیم، محتمل الاهمیه ما احراز نکردیم. خب این فرمایش آقای نعیمی. آقای خویی رحمت الله علیه به این فرمایش آقای نعیمی دو تا اشکال کرد، دو تا اشکال کرد. یک اشکال نقضی، یک اشکال حلی. اما اشکال حلیش خب واضحه. آقای خویی، ما برای تقریب کلام مرحوم آقای نعیمی پنج تا مقدمه چیدیم. این پنج تا مقدمه کدام مقدمه شما میخوای اشکال بکنی؟ میفرماد مقدمه پنجم. آقای نعیمی، کی به شما گفته که همونطوری که در اصل تزاحم محتمل الاهمیه مقدمه در تزاحم در مقام امتثال، محتمل الاهمیه مقدمه؟ کی به شما گفته که در تزاحم در مقام احراز امتثال محتمل الاهمیه مقدمه؟ این از کجا در آوردی؟ این از کجا در آوردی؟ این ثابت نیست که اگر احراز امتثال، این از کجا؟ خب این در ما نحن فی مرحوم آقای خویی یه مطالبی بیان فرموده، ولی من خیال میکنم اون جان مطلب را ذکر نکرده، نه تو ذهنش نبوده، نه، جان مطلب را ذکر نکرده. اون مطلبی که آقای خویی بیان فرموده که چند روز پیشم عرض کردم 90% از آقای خویی، 10% احتمال میدم از آقای نعیمی باشه، که الان 100% از آقای خویی، حالا اگر تو کلمات آقای نعیمی هم هست من نمیدانم، ولی این در فرمایش آقای خویی هست، این است که در باب تزاحم در مقام امتثال، خب مطلب واضحه. سر این که محتمل الاهمیه مقدمه، چون اگر محتمل الاهمیه دلیل لفظی داشته باشه و اون دلیل لفظی اطلاق داشته باشه، خب عقل چی میگه؟ دلیل چی میگه؟ میگه اگر به این محتمل الاهمیه مشغول بشیم، اطلاق اون آخری قطعا ساقط شد. ولی اگر به اون دیگری مشغول بشیم، شک میکنیم که اطلاق محتمل الاهمیه ساقط شده یا ساقط نشده، شک داریم، تمسک به اطلاق میکنیم. خب اگر یک جایی محتمل الاهمیه اطلاق داشته باشه، مطلب واضحه. اما اگر آقای خویی محتمل الاهمیه اطلاق نداشته باشه، اینجا چرا؟ میفرماید اینجا هم با سرش اینه که اگر اون محتمل الاهمیه را انجام بدیم، اون ملاک دیگری که فوت میشه قطعا معذور معاقب نیست. ولی اگر او را انجام بدیم، این ملاک و مناطی که از محتمل الاهمیه از فوت بشه، شما معلوم نیست معذور باشه. و کسی که تفویت ملاک مولا میکنه و قرض مولا میکنه، باید قطع به عذریت داشته باشه. ایشون میفرماید این بیان در تزاحم در مقام امتثال هست، ولی در تزاحم در مقام احراز امتثال این بیان نمیاد. نمیتونی بگی تمسک میکنم به اطلاق، نمیتونی بگی که من باید قطع پیدا بکنم. ایشان اینطور اشکال کرده با آقای خویی رحمت الله علیه، با آقای ناینی رحمت الله علیه. حالا این اشکال حلی وارد یا وارد نیست؟ اشکال نقضی آقای خویی چیه؟ حق با کیه؟ ولی کلام تتمتون انشاءالله شنبه بیا آقای ذکر توسلی بکن. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعد دماء السلام عليك يا عم رسول الله يا همزة سيد الشهداء بالا گرفت روز احد تا که کارزار شد راسمان روشن آن روز تار آتش فشان چشم احد هم گداز ریخ از بس از آسمان و زمین خون تازه ریخ حمزه در آن میان که گرم شد کم کم برای حمل
این زدن تا نیزه به سینه آن نازنین زدن. حمزه گرفت قلب رسول خدا شکست، فرمود امروز دنبارترین روزی بوده که بر من گذشته. خورشید چشمهای رعوفش به خون نشست، لبریز زخم بود و جراحت دل نبی. از دست رفته بود همه حاصل نبی، اما هنوز غربت آن روز مانده بود، داغی عظیم بر دل عالم نشانده بود. خواهر کنار جسم برادر رسید و بعد آهیز داغ لانه کشید و بعد پیمانه های صبر دل او که جوش رفت. آنقدر ناله زد که همان جا زهوش رفت. تا ده پیغمبر هست، امیر المؤمنین هست، عبا کشیدن رو بدن حمزه، خواهرش بیهوش شده. اما دلم گرفته از اندوه دیگری، دارم دوباره ماتم مظلوم خواهری. زینب غروب واقع را قرب خون که دید، از خیمه تا حوالی گودال می دوید. مگه چی دید بی بی زینب؟ مبتل نوشته روی تنت پا گذاشتن، در زیر دست و پا زده ای دست و پا مبتل نوشته. پیکر تو نرم گشته بود، با هر نسیم جسم تو شد جا به جا حسین. مبتل نوشته ضربه به پهلوی تال زدن، حتی شبیه مادر تو بی هوا حسین. بدتر نوشته رأس تو را بد بریدن، چون از جلو بریده نشد از غفا حسین. بدتر نوشته دست تو از مچ بریده شد، با خنجری شکسته و با ضربه ها حسین. هر ضربه را برای رضای خدا زدن، شمشیر نیزه سنگ و حتی عصا حسین. علی لعنة الله علی القوم الظالمین، به حق الحسین عجل لوليك الفرج.
هدیه پیشگاه مقدس امام زمان سلام
الله علیه و سلم.